الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب الحمد لله بحث مراتب حکم و رابطه حکم و موضوع تمام شد. یه بحثی میمونه از درس 17 که بحث راحتی است، یعنی مطلب آنچنانی نداره، فقط من اشاره میکنم و متنشو بخونیم که زیاد وقتمونم گرفته نشه. مطلبی رو شهید صد طرح میکنه تحت این عنوان که ما یه چیز سومی هم داریم، یعنی در کنار حکم موضوع یه چیز سومی هم داریم تحت عنوان متعلق الحکم، که شهید صد معتقده که متعلق حکم اون عملیه که به سبب وجوب حکم به وجود میاد توی خارج. به عبارت دیگه متعلق الحکم همون فعل خارجی است که از سوی مکلف انجام میشود. خب بعد شهید صد میگه خب حالا وقتی تعریف متعلق الحکم فهمیدیم، یک سوال به وجود میاد: رابطه متعلق الحکم با خود حکم چیست؟ دقت بفرمایید که مطلب از دستون نره. پس ما اصل متعلق الحکم رو فهمیدیم، تعریفش رو. متعلق الحکم اون عملی است، اون فعل خارجی است که به سبب اصل وجوب حکم، حرمت حکم انجام میشه یا ترک میشه. با توجه به این تعریف شهید صد میگه که ما میتونیم یه مطلب رو درک کنیم و به وسیله عقلمون یه مطلب رو کشف کنیم. اون مطلبی که کشف میکنیم چیست؟ این که رابطه میان حکم و متعلق الحکم چیست. وقتی که ما در تعریف متعلق الحکم این گونه میگوییم که متعلق الحکم آن عملی است، آن فعل خارجی است که به سبب حکم به وجود می آید. دارم تعریف می کنم دوباره. متعلق الحکم آن فعل خارجی است که از سوی مکلف، از سوی من شخص مسلمان در خارج انجام می شود. نماز می خونم، این نماز خوندن من میگن متعلق الحکم. روزه میگیرم، روزه گرفتن من میشه متعلق الحکم. اینا هم میشن چی؟ متعلق الحکم. خب این متعلق الحکم وقتی تعریف شد به اون عمل و فعل خارجی که به سبب اصل وجوب حکم در خارج به وجود میاد، ما میتوانیم یک رابطه ای میان حکم و متعلقش کشف کنیم به وسیله عقل، یعنی فعل مأمورون به، بله، فعلی که در خارج انجام میشه. خب پس در هر متعلق الحکمی یه فعل خارجی داریم، سبب به وجود اومدن این فعل خارجی توی خارج، این که من دارم الان نماز میخونم چیه؟ چی باعث شده که من نماز بخونم؟ اصل حکم وجوب نماز. اصل حکم وجوب نماز سبب تحقق متعلق الحکم در خارج شده است، یعنی اون باعث شده که من مکلف برم متعلق حکم و در خارج به وجود بیارم. پس بنابراین رابطه حکم و متعلقش هم یه رابطه سببیت و مسببیتی است. حکم متعلق را در خارج ایجاد میکنه، یعنی سبب به وجود اومدن حکم در متعلق حکم در خارج میشود. خب پس بنابراین میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که موضوع سبب فعلیت حکم است، فعلیت حکم سبب ایجاد متعلق حکم در خارج است. میخواید من اینو توی یه وردی بنویسم که ببینید؟ پاورپوینت هم میشه اینو تیک کرد. واقعا این یکی از مشکلات همین مجازی، این که تخته نمیتونیم بنویسیم. من تبلتم قلم داره، اما مسئله اینه که با تبلت نمیشه که مثل لپتاپ حالت دسکتاپی داشته باشه که من مینویسم شما هم ببینید. اما خب لپتاپ قلم نداره، خاطر همین نمیشه. مثلا این تخته اینجا هم خیلی تخته خوبی نیست. نه تخته خوبی نیست، یعنی میخواید بنویسی، منظورم با دسته، مثلا میخواید بنویسی مشکل ایجاد میکنه. عرض کنم که تخته آره تایپ میشه کرد ولی جابجا میشه، یعنی مثلا شما میبینید بعضی، من میبینم ولی شما نمیبینی نصفشو، چون قبلا امتحان کردیم توی آره. خب من یه فایل ورد الان باز میکنم براتون، یه لحظه اجازه بدید میخوام آره یه فایل ورد باز کنم که این کارو شما نشون بدم. پنجره فایل ورد که باز بشود. ارزم نظرتان که خب آقا فایل ورد رو میبینید؟ بذارید من این فایل درسم ببندم که آره چی فرمودی؟ نشته میدن سلامت باشین. خب این هم که میاد پایین، حالت همینجا من شروع کنم. بله بیام پایین. خب عرضم کنم به خدمتتون که چی داشتیم میگفتیم؟ آها میخواستیم رابطه موضوع حکم و متعلق رو بگیم. بر اساس این توضیحاتی که دادیم، من فونتشم فونت بزرگ و درست حسابی بکنم که بزرگواران ببینم، تیتر میذارم فونتش رو. خب پس بنابراین با این توضیحی که دادیم، موضوع حکم سبب فعلیت چی میشه؟ حکم میشه، و فعلی شدن حکم سبب ایجاد متعلق الحکم در خارج می شود. این رابطه که بینشون برقراره، موضوع حکم فعلیت حکم به وجود میاره، فعلیت حکم هم سبب ایجاد متعلق الحکم در خارج میشه. این مطلب روشنه؟ ابهامی نداره آقایون؟ آره دیگه، یک رابطه یه سلسله واری بینشون برقراره. آره سلسله زنجیره غذاییه. آره خب این از این مطلب. خب همین مطلبشو بخونیم، یه چیزی نداره. صفحه چند بود؟ خیلی رفتیم شد. خب آها صفحه 129، العلاقات القائمه بین الحکم و متعلقه. صدا بندر دارید دیگه ایشالله. خب عرفنا ان وجوب الصوم، شناختیم که فهمیدیم که وجوب صوم مثلا موضوعه مؤلف من عده عناصر، من عده عناصر تترقف عليها فعلیه الوجوب. میگه شناختیم که ابوالفضل کجاست؟ نه ساعت اول بود نه ساعت خیلی بده، نمیدونیم که نشد که آقا صادق باید هم بحثیتون رو بیارید پای کار. آره زنگشون بزن. به خاطر اینکه آقای حسینی امینی با دو تا اکانت تشریف آوردن، یه اکانتشون که یه اکانتش که روشن میشه او یکیش اکو میده. نمیدونم، ما دو تا سید که نداریم سر کلاس، یه سید بیشتر نداریم. آها که اینطور خب پس آره دیگه اول یا علی خب نه من نه خب با دوتایی صحبت کرد برش کنم بذاره امروز باشه. خب عرف ناشناختیم که انه وجوب سوم، وجوب سوم معلفون، موضوعهو موضوع وجوب سوم چیست؟ معلفون تعلیف شده است از چند عنصر که تتوقف علیها بر این عناصر متوقف می شود فعلیت وجوب سوم. خب فلا یکونو الوجوب فعلیان و ثابتن، وجوب سوم فعلی و ثابت نمی شود مگر الا اذا وجد مکلف الا اذا وجد مکلف غیر مسافر ولا مریض و حل علیه هلال و شهر رمضان. میگه وجوب فعلی و ثابت نمی شود مگر زمانی که یافت شود یک مکلفی که مسافر نیست، مریضم نیست و هلال شهر رمضان هم حل علیه، یعنی رؤیت کرده باشد، حل علیه یعنی حلول کرده باشه هلال شهر رمضان بر این مکلف و دیده باشه. در این صورتی که موضوع فعلیت وجوب تحقق پیدا میکنه. و اما ها این شد موضوعش. حالا متعلق حکم چیست؟ و اما متعلق هاذ الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب اليه وهو الصوم في هذا المثال. میگه اما متعلق این وجوب چیست؟ میگه فهو متعلق الوجوب اون فعلی است که يؤديه المكلف، يؤدي یعنی انجام میدهد، انجام میدهد اون رو مکلف. به خاطر چی؟ به خاطر نتیجه پایان، نتیجه توجه وجوب به او، اینکه وجوب به او توجه پیدا کرده است، به سمتش در واقع گرایش پیدا کرده، وجوب سبب شده که بره متعلق الوجوب رو انجام بده. خب حالا متعلق الوجوب در این مثال چیست؟ و هو الصوم فی هذا مثال، در این مثال صومه. و انا هاز از زو بر اساس این توضیح نستتی او قادر خواهیم بود که ان نمیز تمایز قرار بدیم، فرق بگذاریم بین متعلق الوجوب و موضوعه، بین متعلق وجوب و موضوع وجوب میتونیم چی؟ تمیز قرار بدیم. فان المتعلق متعلق وجوب متعلق حکم یوجد به سبب الوجوب اول حکم، متعلق وجوب یا حکم به سبب وجوب و حکم به وجود میاد، یوجد. فالمکلف انما یسوم، این که مکلف روزه میگیره همانا روزه میگیرد. چرا؟ لعجل وجوب صوم علیه، به خاطر اینکه صوم بر ذمه‌اش واجب شده. بینما یوجد الحکم نفسهو به سبب الموضوع، در حالی که حکم به سبب موضوعی که به وجود میاد بالفعل میشه. فوجوب الصوم بنابراین وجوب واجب بودن صوم لا یسبه فعلیا، دیگه تکرار دیگه رفقا، وجوب صوم فعلی نمیشود مگر الا اذا وجد مکلف غیر مریض ولا مسافر و هل علیه الهلال. دوباره تکرار و ها کذا نجد و ان وجود الحکم، همچنین میفهمیم، یافت میکنیم، در میابیم که وجود حکم یتوقف علی وجود الموضوع، که اگر حکم میخواد وجود پیدا کنه باید موضوعش هم وجود پیدا کنه. بین ما یکون و سببا لایجاد المتعلق و داعیا للمکلف نحوه، در حالی که حکم یکونو ضمیر داخل یکونو میخوره به حکم، در حالی که حکم سبب است برای ایجاد متعلق الحکم و داعی است، داعی یعنی انگیزه، انگیزه است برای مکلف نحوه او به سمت متعلق، نحوه او ضمیرش میخوره متعلق، یعنی انگیزه است حکم برای مکلف به سمت متعلق الحکم، یعنی وقتی حکم صادر میشه فعلی میشه این انگیزه در مخاطب مکلف ایجاد میکنه که به سمت ایجاد متعلق بشه تابع. خب و علی هذا الاساس برابر این توضیحی که دادیم نعرف میفهمیم که ان من المستحیل محال است، اینا قبلا صفحه قبلا گفتیم باز ان من المستحیل که چی؟ ان یکون الوجوب، الوجوب بالاش بنویس حکم، اینکه حکم دائی الی ایجاد موضوع باشه، هیچ حکمی انگیزه ای برای ایجاد موضوعش ایجاد نمی کنه، چون اصلا معنا نداره که حکم بخواد بره موضوع رو ایجاد بکنه. من المستحیل ان محال است که ان یکون الوجوب، اینکه وجوب دائی باشد، انگیزه باشد، محرک باشد برای اینکه ایجاد شود موضوع حکم، و محرک باشد برای مکلف نحوه، یعنی نحوه ایجاد موضوع، در کما یدو الی ایجاد متعلقه، همچنان که توی متعلق حکم فرا میخواند شخص را به ایجاد متعلق حکم. بنابراین فوجوب الصوم، واجب بودن روزه، علی کل مکلف غیر مسافر ولا مریض، واجب بودن صوم بر هر مکلفی که مسافر نیست و مریض نیست، لا یمکن ان یفرض علی المکلف ان لا یسافر، ان لا یسافر و انما یفرض علیه ان یصوم اذا لم یکن مسافرا. میگه اینو این خطو قبلش از بیرون توضیح بدم، میگه شاید صد حرف خوب میزنه، میگه که وجود این که میگیم حق صوم واجبه معناش این نیستش که شما حق نداری بری مسافرت، چون ببین یکی از شرایط تحقق موضوع به 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 چه شما روشن چه شما روشن آقای عبیزی تشریف آوردن بعد از سالها مجاهدت و خستگی در راه سالون و فوتبال و اینا دیگه رفتن این نکته رو عرض کنم حالا شاید نمیدونم حالا منظورتون چیه، ولی بذارین میگم شاید واضح شه. حالا یه توضیح بدم همین ازش در میاد. آره ما گفتیم وجوب صوم فعلیتش متوقف بر موضوعشه، درسته؟ موضوع وجوب صوم چیه؟ این که یک مکلفی باشه که مسافر نباشه، مریضم نباشه، هلال شهر رمضانم دیده باشه. خب یه سوال، آیا این که واجب هست صوم معناش اینه که ما باید بریم موضوعشو ایجاد بکنیم؟ خب اگر صرف وجوب یک حکمی، صرف حرمت یک حکمی سبب بشه که ما بریم موضوعش رو ایجاد کنیم، که همون اشکال صفحه قبل پیش میاد که هی میگفتیم هیچ حکمی موضوع خودش رو ایجاد نمیکنه. شایسته داره همینو توضیح میده، میگه وجوب صوم بر مکلف، مکلفی که نباید مسافر باشه و مریض باشه، معناش این نیستش که مکلف نباید سفر کنه تا موضوع روزه محقق بشه. نه، هیچ وجوبی، هیچ حکمی موضوع خودش رو ایجاد نمی کنه. اینو دو توضیح میده. فوجوب الصوم علی کل مکلف، این که روزه واجب است بر هر مکلفی که مسافر هم نباشه و مریض نباشه، لا یمکن ان یفرض علی المکلف ان لا یسافر، معناش این نیست که ممکن نیست که فرض شود برای مکلف این که مسافرت نکند. کی گفته؟ و انما، بلکه مفروضش چیه؟ مفروضش اینه، معنای وجوب صوم اینه، یفرض علیه، معناش اینه که ان یصوم، روزه بگیرد، اذا لم یکن مسافر، اگر مسافر نبود روزه بگیره، نه این که مسافرت نره تا روزه بگیره. این خیلی مهمه. تحقق موضوع بر مکلف واجب نیست، احسن بر شرافت نه. و وجوب الحج علی المستطیع، این که حج بر مستطیع واجبه، لا یمکن ان یفرز، معناش این نیست که فرض شد علی المکلف که ان یکتسب لیحصل علی الاستطاع، معناش این نیست که بره تمام تلاششو کنه تا استطاعتو حاصل کنه، ان یکتسب و کاسبی کنه لیحصل علی الاستطاع، تا بر استطاعت فائق بیاد و مستطیع شود، حاصل شود استطاعت را، حاصل کند استطاعت را. پس معناش چیه؟ میگه این نما یفرز الحج، حج واجب میشه علی المستطیع، لان الحکم لا یوجد الا بعد وجود موضوعه. معناش اینه که اگر استطاعت حاصل شد حجم واجب میشه، نه این که چون حج واجبه برو استطاعت رو حاصل کن. این حرف خنده داریه. این همونی که جلسه قبل گفتیم، هیچ حکمی موضوع خودشو به وجود نمیاره. چرا؟ چون لعن الحکمه، حکم ما لا یوجد، به وجود نمی آید الا بعد از وجود موضوعش. این که میگه لا یوجد یعنی فعلیتش، یعنی حکم فعلی نمی شود مگر بعد از وجود موضوعش. فقبل وجود الموضوع، قبل از این که موضوع وجود پیدا بکنه، لا وجود للحکمه، هیچ وجودی برای حکم نیست. منظور اینجا میگیم هیچ وجودی برای حکم نیست، منظور چی؟ یعنی هیچ فعلیتی برای حکم نیست. که لکی یکون دایان الی ایجاد موضوع، تا محرک باشد برای ایجاد موضوع حکم. این خلاصه همون مطالب جلسه قبله. آقا هیچ حکمی موضوع خودش رو ایجاد نمیتواند بکنه. معنای این که میگوییم استطاعت موضوع حکم است، این است که اگر استطاعت حاصل شد حج به ذمه شما میاد، نه اینکه چون حج به ذمت اومده باید بری استطاعت حاصل کنی. ولعجل ذالک، به خاطر همین مطلب، وضعت فی علم الاصول القاعده القاعده القائله. در به خاطر همین مطلب که الان گفتیم که هیچ حکمی موضوع خودش رو ایجاد نمی کنه، وضع شده است در علم اصول یه قاعده ای که میگه ان کل حکم، هر حکمی یستحیل، محال است که ان یکون محرکن، که تحریک کننده باشد، نحوه به سوی ای عنصر من العناصر، به سوی هر عنصری از عناصری که دخیل باشد فی تکوین، در به وجود اومدن موضوع خوده، بل یقتصر تأثیره و تحریکه علی نطاق المتعلق. خب حالا که حکم داعیه به موضوع نیست، پس داعیه به چیست؟ میگه داعیه به متعلقش، همین که توی ورد بهتون نشون دادیم، موضوع حکم رو وجود میاره، حکم هم داعیه به وجود اومدن متعلق الحکم است. بل یقتصر تأثیره، بلکه منحصر می شود تأثیر او، یعنی تأثیر الحکم، بالاش بنویس زمین رو برگردون، تأثیر الحکم منحصر می شود و تحریک الحکم منحصر می شود علی نطاق المتعلق، یعنی در حد وسعت متعلق، یعنی میخواد فقط متعلق رو ایجاد کنه. پس بنابراین رابطه میان موضوع و حکم و متعلق به این نحو شد که موضوع در واقع سبب ایجاد حکم است، حکم سبب ایجاد متعلق است و حکم ایجاد نمی کند موضوع را. مباحثه بفهمید، انشاءالله متعلق روشن میشه. ساعت قبل تشریف داشتید، مباحثی گفتیم که بر این بحث امروز ما در ساعت دوم مترتب بود. این خوب نیست که دیر میاید، چند روزه در کلاس های مجازی دیر میاد. آقای اسد ساله، از شما بعیده که دیر بیاید، باید زود بیاید، سر وقت تشریف بیاید. خب پس بنابراین من نتیجه کنم کل این بحث رو که خیلی هم طول کشید، از یه 3-4 روز هم طول کشید. پس ما یه مراتب حکمی گفتیم، گفتیم که هر حکمی برای این که به وجود بیاید این مراتب رو باید چی طی کنه. مرحله اول مرحله اقتضا بود، مرحله دوم که مرحله در نظر گرفتن مصالح و مفاسد در نزد شارع بود، مرحله دوم مرحله انشاء بود که میگفتیم مرحله جعل احکام از طرف شارع بر اساس اون مصالح و مفاسد است، که گفتیم در مرحله اقتضا و مرحله انشاء نگاه ما نگاه رو به بالاست، یعنی همه مربوط به کار خداست، ربطی به ما نداره. در مرحله سوم و چهارم که مرحله فعلیت و تنجز باشه گفتیم مربوط به مکلفینه. در مرحله فعلیت احکامی که در مرحله انشاء ثابت شده است، چون در مرحله انشاء بدون در نظر گرفتن شرایط و اجزا و تعلقش به افراد خاص خارجی جعل شده، در مرحله فعلیت این شرایط و اجزا و تعلقش به افراد به ثبوت میرسه، به فعلیت میرسه. به چه عنوان؟ به چه طریقی؟ به چه سببی؟ به سبب فعلیت موضوعش، یعنی موضوع حکم که به وجود میاد، حکم هم در مرحله فعلیت جایگزینی میکنند، در اونجا مستقر میشه و حکم فعلی میشه. مرحله آخرم که مرحله تنجز و ابلاغ هست که اینو اصلا واردش نشدیم چون توضیحات مفصلی داره که جاش اینجا نیست. و گفتیم که از این توضیح فهمیدیم که رابطه میان حکم و موضوع رابطه سببیت است، یعنی موضوع سبب فعلی شدن حکم میشه. و بعدش هم گفتیم یه چیز سومی هم وجود داره مثل تحت عنوان متعلق الحکم. متعلق الحکم چی بود؟ متعلق الحکم همون فعل خارجی بود که تو خارج به وجود میومد. خب سبب این که این فعل خارجی تو خارج به وجود بیاد چیه؟ این که من در خارج نماز میخونم، چی باعث شده که من در خارج نماز بخونم؟ اینکه اصل حکم ثابت شده، فعلی شده، وجوب صوم چون فعلی شده بود مرا به سمت ایجاد صوم در خارج واداش. پس بنابراین موضوع سبب ایجاد حکم میشود، حکمی که فعلی شده است سبب ایجاد متعلق میشود. این شد ماحصل خلاصه بحثمون توی درس 17. الحمدلله به خوبی و خوشی تمام شد. اما درس بعدی که درس 18 باشه درس مهمی هم هست. من یه مقدمه رو عرض میکنم من باب این که مدخلی باشه برای درس آینده فردام. نمیخوام شروع کنم درس چون امروز در واقع زیاد درس ندادیم، ولی چون خیلی توضیح دادیم و حرف دادیم مطلب رو بس دادیم ممکنه خسته کننده بشه و اذیت بشه، چون کلاس های دیگه هم دارید یکم بهتون رحم کنیم. این بحث درس جدیدمون که را عنوان درس رو من بهتون عرض کردم که میذارید مقدمه واجب، یکی از بحثایی است که خیلی در کتاب‌های اصولی بحث شده، مفصل بحث شده و صفحات زیادی از اکثر کتاب‌های اصولی اختصاص به این بحث پیدا کرده. من یه برای اینکه نقشه بحثمون گم نشه و حسام الدین هم بیاد تو بحث و بحث رو گم نکنه، یه بار دیگه این سیر بحث رو و پیوند بحث رو توضیح بدم که کجا قرار گرفتیم، سوال این بحث مقدمه واجب رو هم مطرح کنم و بعد از اون دیگه چایی در خدمتتون نخواهیم بود که بحث تحقیش کنیم به خستگی در کنید. خب اگر خاطر شریفتون باشه ما داشتیم در رابطه با دلیل عقلی صحبت میکردیم، عرض کردیم که دلیل عقلی در مواردی جریان داره که میخواهد روابط میان اشیاء را حدس بزنه و توضیح بده. گفتیم همچنان که عقل به عنوان یک منبع میفهمد که میان مثلا سفیدی و سیاهی تضاد برقرار است، همچنان میفهمد در عالم تشریع در میان احکام و سایر موضوعات مربوط به عالم تشریع هم یه سری روابطی برقرار، و اون روابط رو چیکار میکنه؟ درک میکنه. از همینجا گفتیم پس بحث ما در کشف رابطه میان مفاهیم شرعی است. خب عقل گفتش که من میام به شما کمک میکنم، اما خودتون باید مشخص کنید که من توی کجاها دخالت کنم. که گفتیم عقل میاد در چند حوزه و حیطه دخالت میکنه، رابطه میان چند چیز رو کشف میکنه. اولین بحثی که کردیم گفتیم بعضی وقتا عقل میاد رابطه دو حکم رو بررسی میکنه. که گفتیم گاهی اوقات دو حکم ما دو حکم تکلیفی است، همونطور که در جزوه مشاهده میکنید اینجا آوردیم، گاهی اوقات دو حکم وضعی و تکلیفی است، که اولی میشد بحث اجتماع امر و نهی و دومی بحث اقتضا و نهی لل فساد، که دیروز هم یه بار دیگه دورش کردیم مباحثش گذشت. بحث دومی که انجام دادیم بحث رابطه حکم و موضوعش بود، که همینجا بحث مراتب حکم مفصل جلسه قبلم توضیح دادیم، این جلسه هم اشاره کردیم. بحث بعدی که مطرح شد بحث رابطه حکم و متعلق بود، که همین چند دقیقه قبل تموم شد. بحث جدیدی که الان داریم بحث رابطه حکم و مقدمات یک حکمه. بالاخره هر حکمی یه مقدماتی داره، وجوب نماز مقدمه‌ای داره، قبل از اینکه من نماز بخونم باید مقدمه رو حاصل کنم، مثلا باید وضو بگیرم، وضو به عنوان مقدمه نماز حساب میشه. پس بحث ما در درس 18 هم که رابطه حکم و مقدمه است تحت عنوان بحث مقدمه واجب است. سوال این بحث چیست؟ من سوال رو مطرح کنم دغدغش ایجاد بشه، انشالله فردا بحث رو مفصل شروع کنیم. سوال اینه چه رابطه ای میان حکم و مقدمه حکم برقرار؟ آیا اگر حکمی واجب شد مقدمش هم از لحاظ شرعی واجب است؟ یا نه شرعی واجب نیست؟ همین که عقل ما میفهمد یه چیزی واجبه پس مقدمش هم واجب است کفایت میکنه. ما برای اینکه این سوال رو بتونیم پاسخ بدیم ابتدا باید انواع و اقسام مقدمات یک حکم رو بررسی کنیم. بعد شبیه بحث اجتماع بود که میخواستیم مسئله اجتماع امر و نهی رو بررسی کنیم که آیا محال است، ممتنع است یا جایز است، باید انواع اجتماع رو بررسی میکردیم، میگفتیم اجتماع آمری خارج، اجتماع موردی هم خارج از بحث محل نزاع در اجتماع مأموریه. در بحث مقدمه واجب هم باید اقسام مقدمه واجب رو مطرح کنیم، توضیح بدیم و مشخص کنیم که اولا محل نزاع تو کدوم قسم از مقدمه است، و بعد از اینکه محل نزاع مشخص شد باید به سوال پاسخ بدیم که آیا مقدمه واجب و مقدمه یک حکم که حکم وجوبی باشه آیا شرعاً واجب است یا وجوب عقلیش کفایت میکنه. این کل بحث جلسه آینده ماست، درس 18 هم بحث مقدمه واجب. من تقریبا کامل توضیح دادم، البته یه جزئیاتی مونده که انشالله این رو فردا مفصل بررسی خواهیم کرد. تا همینجا کفایت میکنه. من باز خواهش میکنم که مباحثت جدی بگید آقایون. آقایونی که میخوام مباحث حضوری کنن سریعتر تعیین تکلیف کنن که از بحثا عقب نیفتن. ساعت جبرانی بذارید بحثا رو جبران کنید. این دیگه این هفته و هفته آینده هفته های آخره دیگه، یعنی بعد از این دیگه شما وقتی ندارید. سعی کنید تلاش کنید جبران کنید، انشالله موفقیت حاصل بشه و لذت ببرید از موفقیت. سلامت باشید و الحمدلله رب العالمین.